Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala sayyidina ve nebiyyina ve maulana Ebul Gasım el Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu ekber. Salla ala Muhammed. Allahumme kulli veliyyika Muhaccet ibn el Hasan salavatuka aleyhi ve ala abaihi fi hadhihi saati ve fi kulli saati. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا وجعلنا خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه أسعد الله أيامكم إن شاء الله إن شاء الله همه ما از شیعان امام زمان سلام الله علیه باشیم و از فیوزات اون امام بهره‌مند باشیم. ادامه مباحث خودمون رو داشته باشیم. بحث ما در صفت ذات بود. در باب صفت ذات گفتیم این صفت میتونه صفت سلبی باشه. صفت ذات میتونه سلبی باشه. یه دونه صفت سلبی ذاتی رو نفیش کردیم و اون ترکیب بود. اگه یادتون باشه مرکب بودن رو که باید سلب بشه، بشه مرکب نباشه. دو نوع ترکیب رو هم مطرح کردیم اگه یادتون باشه، ترکیب از اجزای بالفعل و ترکیب از اجزای بالقوه. هر دو تا رو نفیش کردیم. بالقوه برمیگرده به امتداد اگه یادتون باشه، امتداد طول و سطح و خط و سطح و حجم. برای همین گفتیم خدای متعال نه شکل داره چون سطح نداره، نه طول داره و نه حجم داره، مکان نداره، جسمانی نیست و این چیزها رو از توش به دست آوردیم. خب این صفت سلبی. اما صفت ذات ثبوتی، صفت ثبوتی ذاتی، علم رو مطرح کردیم، قدرت رو مطرح کردیم، حیات رو هم مطرح کردیم اگه یادتون باشه. یه دونه دیگه هم میخواییم مطرح بکنیم، بحث اراده. چون یکی از بحثای خیلی زیادی که در این رابطه مطرح میشه در باب صفت ذات، بحث اراده است. اراده اول ببینیم به چه معنایی میاد و اگر میخواییم در ذات خدای متعال فرض بکنیم به چه معنایی باید فرض بشود. اصلا در باب اراده دو تا معنا براش فرض میشه در اصطلاح فلسفه. اراده معنای لغویش نمیدونم یعنی چی، نرفتم مراجعه بکنم، اما در معنای اصطلاحی یعنی در اصطلاح فلسفه به دو معنا میاد. یه معنا همینه که ما اینجا بله ممکنه اراده معنای خواستن باشه، اتفاقا معنای اصطلاحی ما که هست، ممکنه معنای لغویش هم همین باشه. من مراجعه نکردم اصلا، شاید شما مراجعه بکنید خوبم هست. اما حالا اونی که برامون اهمیت داره اصطلاح فلسفه است. ببینیم فلسفه چه معنایی از اراده کرد، مرادش چیه؟ بله؟ چه معنایی رو از اراده کرده است؟ بله؟ یعنی قصد کرده. بله؟ ممکنه اصلا معنای لغویش همین معنای قصد باشه. چه معنایی از یک شی رو شما اراده میکنی؟ مرادتون چیه؟ میگیم احتمالاً معنای قصد و اینا باشه. خب حالا مهم نیست. گاهی اوقات اراده به معنای تصمیمه. این معنایی که ما میگیم آقا ما خودمون ما میخوایم چیزی، این همه مثال زده بودیم، حرکت دست، قبلش من هستم، اراده میکنم، حرکت دست است، حرکت قلم است، بعد نوشتن مثالایی که در علتهای طولی مطرح کردیم، همه این اراده یعنی تصمیمه. تصمیم گیری معمولا منجر به عملم میشه، منجر به فعل میشه، منجر به فعل میشه. کارش چیه؟ فرض کن در اینجا حرکت دسته. توی تصمیم آیا ما میتونیم تصمیم رو در خدای متعال در نظر بگیریم؟ خب ببینید تصمیم چه چیزایی داره؟ کی بشر تصمیم میگیره؟ مثلا شما میخواید تصمیم بگیری یه کاری انجام بدی، فرض کنید که الان از خوابگاهتون تصمیم گرفتید اومدید اینجا. خب اولا میدانید کجا میخواید برید، پس قبلش تصور فعل هست. دقت کنید ببینید تصمیم حداقلش سه تا مقدمه لازم داره تا تصمیم به وجود بیاد. اولا میدانید، فرض کن میخواد برید زیارت امام رضا سلام الله علیه، اولا میدانیم کجا میخوام بریم، تصور فعل کردیم، فعل میدونیم چه. خب بعد از اینکه تصور کردیم میگیم حالا بریم نریم، تصدیق به فایدهش میکنیم، میگیم خب خیلی مفیده باید رفت، تصدیق به فایده. اینو خیلی مفیده برای ما، اصلا ما دیگه زیارت امروز ساملاله آمال و آرزوست. وقتی که تصدیق به فایده کردیم در ما شوق ایجاد میشود، محله بعد محله شوقه، شوق نفسانی، یعنی نفس ما روح ما شو اشتیاق پیدا میکنه که فعل رفتن به حرم رو انجام بدهد بره خدمت امام رضا سلام الله علیه. سه مرحله رو همیشه همینطوره. مثلا الان شما بخواد برید بیرون، اولا تصوری دارید که کجا میخواد برید، بعد تصدیق به فایدهش میکنید که باید رفت، ولی الان تازه اومدید، الان که نمیخواد برید اصلا، تصدیق به فایدهش میکنید، بعدش بلافاصله بعدش چجوری میشه؟ شوق ایجاد میشه. شوق که ایجاد شد اینجا اراده میکنید، یعنی تصمیم میگیرید بلند میشه. همیشه همینطوره، هر کاری که بشر میخواد انجام بده، هر کاری تصور میکنه اون کار رو، بعد اگر تصدیق به فایده نکرده باشه ولی انجام نمیده. مثلا همین الان شما تصور بیرون رفتن رو دارید اما تصدیقش ندارید، حالا به چه خاطر؟ یه زورکیه، غیر زورکیه، هرچی هست، تصدیق به فایدهش ندارید، لذا در شما شوق ایجاد نمیشه. خیلی وقتا انسان تصور یه فعلی میکنه اما انجام نمیده، میبینه در شأنش نیست، تصور کار منفی انجام نمیده، تصدیق به فایدهش نمیکنه، لذا تصمیم و اراده انجام درش به وجود می نیاید. بله؟ پس برای اینکه تصمیم به وجود بیاد تصور فعل، دو فایده دارم انجام بدم، تصدیق به فایدهش میکنه، و دید خیلی مثلا آدم گرسنه نشه، تصور خوردن غذا میکنه، بعد تصدیق به فایدهش میکنه، بعدش هم درش شوق ایجاد میشه، اراده میکنه، دست دراز میکنه، غذا میگیره میخوره. البته این لازم نیست که 3 ساعت بکشه که تو تصور کنه تو تصدیق به فایده کنه که تازه مثلا میخواد روزش رو افطار کنه، سر سفره نشست تموم شد دیگه، اصلا سریع انجام میشه. منتها همه اینا هست، اینو میگیم اراده، اراده که در ما هست این طوره. این معنای از اراده در خدای متعال محاله باشه. اولا اینا جزء علوم علم حصولیه یا علم حضوریه؟ تصور و تصدیق حصولیه، علم حصولی در خدا راه نداره، خدا مرتبه وجودیش بسیار بالاست، این مال مرتبه پایین وجوده. به علاوه شوقی که نبود و بله به وجود میاد، اصلا خدا محل حوادث، محل حادث ها نیست، هیچی در خدا نه کم میشه نه زیاد میشه، یادتون باشه، هیچی، یه چیز جدیدی بر خدای متعال افزوده نمیشه، دیگه می چیزی نبود. چرا؟ دقت کنید، فرض کنید اگه شوق، حالا هرچی هر ایکسی، شوق که میخواد برای خدا، برای خدا پدید بیاد، این شوق موجب کمال خداست یا موجب نقص خداست؟ دو فرض که بیشتر نداره که. اگر موجب نقص خداست، نقص در خدا قابل فرض نیست. حالا بگید موجب کمال خداست، اشکال چیه؟ باید قبلش ناقص بود، قبلش ناقص بود که حالا میخواد کامل شود. اصلا نقص یعنی محدودیت. لذا یادتون باشه خدا هیچ چیش عوض نمیشه، هیچ گونه تغییری در خدای متعال رخ نمیده، هیچ گونه تغییری، چون این تغییر اگه بخواد رخ بده همین استدلال میاد یقشو میگیره، موجب کمالش یا موجب نقصشه، هر دو فرضش باطله. لذا اگر یه جایی تو قرآن یادتون باشه یه جا داره یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، انگار ظاهرش این که تغییریه، اینو باید یه معنایی بکنید براش. کدوم این اراده میشه اراده فعلی؟ اراده فعلی هم گفتیم عین الفعل، یادتونه دیگه، چیزی نیست اصلا، افعالی که به وجود میاد و افعالی که به وجود نمیاد، اون میشه مراد خدا میشه. یسر مراد خداست، عسر زحمت برای شما مراد خدا نیست. خب درست، این تغییری نیست. اگر یه وقتی هم یه جا روایاتی داریم که خدا غضب میکند، انگار که غضب نداشت و غضب میکند، یادتون باشه اگر جوری تبیین و تفسیر کردی که موجب تغییر در ذات خداست، باطل محض. پس مرادش هر چه هست، اینجاست که بشر خودش ممکنه لنگ بزنه، اینجاست که بشر، این که پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم و فقلین، بله، کتاب الله و اطرتی، خیلی جا را ائمه سام الله علیه مجمعین باید بگم ما بلد نیستیم، ما نمیدونیم یعنی چی. این مقدار میفهمیم این باید یه چیز دیگه باشه. اینجاره که من گفتم شاید کسی بدونه، مفسرین رو تفسیر میکنن، بیان میکنن مراد از غضب چیه، مراد از رحمت چیه، مراد از این ظاهرش این تغییرها توش هست. اما خیلی از جای دیگه الف لام میم، خب یعنی چی؟ این که باید در کنار قرآن کریم وجود مقدس امام زمان سام الله علیه باید باشد، وجود مقدس ائمه سام الله علیه مجمعین باید باشد، سرش اینه. پیغمبر درست فرمود هر دوتا رو باید داشت، نه ائمه رو گرفت و قرآن رو رها کرد. بعضی هستن دیگه همون من علی نمیدونم چی هستم، قرآن رو گذاشتیم کنار، اون برای بازی در آوردنه. بعضی هم هستن که حسبنا بله کتاب الله، اونش هم باطل محض است، فرمایش پیغمبر رو هیچ کدومشون اجرا نکردن. درسته هم قرآن رو باید داشت، فرمایش پیغمبر درسته، هم قرآن رو و هم ائمه سام الله علیه مجمعین رو. حالا برگردیم محل بحث. پس یادتون باشه هر گونه بیانی کردیم، اگر روایتی دیدید، آیه‌ای دیدید، ظاهرش یه نوع تغییر در خدای متعال است، حواستون جمع باشه، به صورت تغییر نباید معنا کنید. مرادش چیه فرض کن نمیدونیم. حالا ما یه چیز مگه همه چی رو میدونیم؟ اینجور بیان کردن رو میدونیم باطل است. اما حالا بیانش چه چیزی باید باشه؟ باید رفت سراغش، باید سر بسار علما، سراغ روایات دیگه. خیلی از روایات داریم اینجور بیان رو تفسیر کردن، بیان کردن اصلا.
استاد ببخش، این مورد دوم یه وقت تصدیق به فایده نباشه، یه وقت یه کاری باشه که فایده ای نداشته باشه،
مثلا
یه کاری بعد
خب باشه فایده داره، لذت میبره برای خودش. خب
اینجا منظوره چه فایده ایه؟
هیچی، خودش خوشش بیاد، یعنی ولی مفیده، لذت میبره. الان اصلا همون کسانی که اهل بخیان، اهل دودن، ولی اهل بافورن، اینا براشون فایده داره دیگه.
اون که مثلا خودش هم میخواد بکشه، اون که دیگه
نه، همین میگه راحت میشم از دست روزگار، دیگه میخوام راحت شم، از دست این دردا میخوام راحت شم. اینطوره دیگه، کسی که خودکشی میکنه به قول خودش خسته شده، خیال میکنه اگه خودشو بکشه راحت میشه. باز به دنبال خوشی است، به دنبال راحتی است، درک فایده کرده، مفیده براش. اون تو شما بیا بی خود میکنی، این فایده درستی نیست. مثل اون وقتی که طرف میخواد نعشه بشه میکشه، او برای خودش احساس فایده میکنه، ولی اگه نکشه که اصلا به زمین و زمان و فوش میده اصلا. اما شما میگید آقا لذا، یادتون باشه همه به دنبال کمالن. امروز یه ذره من میرسم میگم همه به دنبال کمالن، اما یه کمال مظنون و پنداریست، مثل کسی که به دنبال نعشه شدنه، کمال حقیقیش نیست. اما یه دم قرب الله رو میخوان، کمال حقیقیشونه. خب حالا دقت کنید، باز من تأکید میکنم هر چیزی که اگه دیدید ظاهرش یه نوع تغییری در خدای متعال، باید یادتون باشه مراد چی هستن. تغییری معنا نکنید. چجوری معنا کنیم؟ باید رفت یاد گرفت این معنای درست، منتها این برای شما میدونیم. خب دقت کنید حالا، پس این معنای اراده در خدای متعال راه نداره، چون تصور و تصدیق از مقوله علم حصولی هن، علم حصولی در خدای متعال راه نداره، به ویژه شوق. یعنی خدا محل، این جمله یادتون باشه، محل حدثان نیست، محل حوادث، حادثها. حادث چی بود؟ چیزی که نبود و به وجود بیاد. محل حوادث حادثها نیست. خب پس به چه معنا اگر میگیم خدای متعال اراده میکنه؟ به معنای خواستن است، به معنای دوست داشتن است، حب است، حب. این معنا در خدای متعال وجود داره. من یه تکه در باب حب میخوام براتون یه ذره، حواستون اینجا باشه، مخصوصا امروز هم هست، من یه ذره میخوام براتون وارد بشم تو این بحث، بحث جالبی. اولا انسان این حب هیچ مشکلی نداره، خدای متعال دوست داره، میل داره، اشتیاق داره، شوق به اون معنا نه، دوست داره، میخواد، خواستن. یه نکته اینجا باید خیلی بهش توجه بکنیم، اصلا انسان وقتی که اینجا خوب دقت کنید، انسان حب به چی داره؟ چه چیزی رو دوست داره؟ ما در خودمون تحلیل بکنیم اول. ببینیم چه چیزی رو دوست داریم؟ ما گل رو دوست داریم، گل رو دوست نداریم. چرا؟ اینجا فکر کردید؟ اولا همیشه حب و دوست داشتن به امر موجود تعلق میگیره، امر معدوم تعلق نمیگیره. همیشه اینطوره. و چیزی که نیست، خب چی رو دوست داشته باشم؟ بله، انسان دوست داره یه امر موجود را. وجود همیشه هم برتری داره بر عدم. اگه اون منشأ یه چیزی بشه، وجود است، عدم که نیست. لذا یادتون باشه وجود مساوی با کمال در فلسفه. خیلی دقت کنید، کمال که میگیم یعنی امری که اگر نداشته باشه موجب نقصه. حواس اینجاست؟ کمال یعنی امری که اگر او را حذف کردید برای اون وجود، اون وجودی که میخواد اینو داشته باشه، اگر او را حذفش کردم نقص پیش میاد، امر عدمی پیش میاد. مثلا سلامت برای من و تو کماله، اگر حذفش کردم مریضی، عدم سلامت، خب نقص است. علم برای من و تو کمال است، اگر نداشته باشیم جهل است. قدرت برای من و تو کمال است. و انواع اینایی که ما داریم دیگه، انواع اینا. کمال اینجا کمال اخلاقی نیست، یادتون باشه، گرچه در نهایت به هم دیگه منطبق میشن. مثلا کسی که روزه میخوره، خب گرسنه‌شه، بعد وقتی که غذا میخوره یه امر وجودی رو به دست میاره، یه امر عدمی رو به دست میاره. وقتی که روزه میخوره، غذا میخوره، امر وجودی رو، شکمش سیر میشه. طبق مبنای فلسفی باید چی باشه؟ کمال باشه. خب بس روزه خور آدم کامل تره. پس چرا میگید حرامه؟ جواب ببینید، بدن انسان تو این وسط به کمال خودش میرسه، اما روح انسان با روزه خوردن میشه چی؟ میشه ناقص. میایم چرتکه میندازیم که کدوم یکی اگر کامل بشود در مجموع انسان به کمال خودش رسیده. میبینیم اینجا انسان ضرر کرد، لذا میشه حرام. امر وجودی کمال آور هست، همیشه امر وجودی کمال است، همیشه هم حب و دوست داشتن به کمال تعلق میگیره، یعنی به امر وجودی تعلق میگیره. درست شد؟ خب ما عرض کردم ما گل رو دوست داریم، کبیر رو دوست نداریم. البته کسی که افتاده تو دریا و دنبالی خشکی میگرده چی؟ کبیرش هم دوست داره. بستگی داره در کدوم موقعیت ولی واقع شده باشد. شما گل طبیعی رو دوست داری، گل مصنوعی رو زیاد دادم آدم خوشش میاد، اما در مقایسه با گل طبیعی اصلا معنا نداره. همیشه یادمون باشه حب به امر کمال تعلق میگیره. هر چه کمال یک موجود بیشتر، بله، مثلا مثل گل مصنوعی و گل طبیعی، هر چه کمال یک موجود بیشتر، حب به ما به او هم بیشتر میشود. مثلا فرض کن یه فضای، حالا یه دونه گلدون داشته باشی دوستش داری، اما اگه توی فضای گلستان یه جنگلی واقع بشوی، پرورش گلی انسان تو اون محیط طبیعی، خب آدم بیشتر اونو دوست داره. هرچه کمال یک وجود بیشتر، حبم به اون بیشتر تعلق میگیره. خب اینو داشته باشید، دقت کنید، خدای متعال اولا دوست داشتن از کجا به وجود میاد؟ ببینید، من وقتی که خوب دقت کنید، دوست داشتن لوازمی داره. اولا من چی رو دوست دارم؟ پس علم میخواد. محبوب اینجا چیه؟ حب به چی تعلق گرفته؟ چی رو دوست داری؟ میگه هیچی رو. معنی نداره که. لذا حب داشتن همیشه علم توش هست. از مقوله علم است. از مقوله ای که شعور و علم توشه. ولی نباشه حب به چی داریم ما؟ مبهم که نیست اصلا که. علم در حقیقت از حب از لوازم علم به کمال است. کمال یک وجود. این لازمه ای دارد به معنی دوست داشتن. چون ملایم با اوست. دوست داشتن است. ما به دنبال چه چیزی هستیم؟ چرا گرسنه‌مونه به دنبال غذا میریم؟ چرا تشنه‌مونه به دنبال آب میریم؟ نقصیه؟ خوردن آب را کمال میدونیم، ملاحمه با ماست. پس آنچه که مهمه ماها به دنبال اموری هستیم که با ما بسازه، با طبع ما بسازه. فرض کنید خیلی هستن از بعضی از خورشتا خوششون نمیاد. خب چرا نمیسازه؟ خوشم نمیاد دیگه، زور مگه خوشم نمیاد یعنی چی؟ یعنی با طبع من سازگاری. پس اولین نکته ای که مهمه طبع من با حالت من، اولین چیزی که بشر دوست داره، همه موجودات دوست دارن، حب به ذاته. دقت کنید، خودم رو اول دوست دارم، بعد هر چیزی که با من سازگاری داره اونا رو هم دوست دارم. بعضی از لباس ها خوشم نمیاد، بعضی از محیط ها خوشم نمیاد، خوشم پس با من باید سازگاری داشته باشه. پس اول حب به ذاته، بعد حب به چیه؟ حب به تمام اموری که با ذات شخص سازگاری داشته باشه. خب اینا لازمه چیه؟ لازمه علم است. علم، من چون به خودم علم دارم، منم امر وجودیم، به خودم علم دارم، خودم رو کمال میدونم، حب به خودم دارم. از اون طرف همه اموری که با من سازگاری داشته باشه بهش حب دارم. درست شد؟ خدای متعال، خب گفتیم هرچی که شی کاملتر باشه بله حب به او بیشتر میشه. شما تو خودتون داخل ذهنتون جستجو بکنید چه چیزی براتون بیشتر ارزش داره؟ حب به او. بله خدمت امام رضا سلام الله علیه رسیدن، واقعا خدمتش رسیدن، خدمت امام زمان سلام الله علیه رسیدن خیلی محبوب است، خدمت نائبش رسیدن خیلی برامون ارزش دارد. بس دیگه انسان دیگه اون چه چیزی براش ارزشمند است؟ ببین تا به اینکه علمه، ممکنه برای عده‌ای هم اصلا، بله کسانی که ائمه سلام الله علیه مجمعین رو قبول ندارن براشون هیچ ارزشی هم نداره. تا به این است که شما چقدر علم داری به ارزش اون شخص. بله برای کسی که فرض کنید علیاذ بالله برای ائمه سلام الله علیه مجمعین ارزشی قائل نیست، به خدمتش رسیدن چه؟ مثل شما یه نفرش بیاد پیش شما بگه من پیش فلان آقا رسیدم، خب میگه مگه عتیقه ای هم هست داری میای میگی؟ او چه ارزشی داره پیشش رسیدی؟ نه رفتم ازش امضا هم گرفتم و بله؟ این آدم های سران دنیای کفر چقدر برای عده‌ای کلاس داشت که با اونا ملاقات کنن. عجب کاخ سفید رفتیم. اونایی که دنباله گفت العزت للامریکا، بله العزت للکفار، خب برایشون خیلی مهمه، اما برای ماها مطلقا به اندازه پرکایی هم اصلا ارزشی ندارد. اینکه امام نماینده آمریکا رو رد میکنه، اون مکفارلین رو، اما تو هوا باید برگردد، ارزش نداره برای ما. برای خیلی ها مهم بود که واو رفتیم اونجا. مهم این، ببینید اینجا میگم علم دخالت داره. وقتی که شما اگه علم داری اون فرد ارزشمند است، برات حب ایجاد میشود که بری به سراغش، باش ملاقات داشته باشی. اما وقتی رفتم من امضا گرفتم و یه عکسی یادگاری هم ازش که از کی، از اوباما گرفتم، و خیلی هستن متاسفانه اینطورن. العزت لله و لرسوله، عزت مال خداست نه مال آمریکا. اون عزتمندی نیست، مال کفار. عزت کفار موجب ذلت ما هستن اصلا. بگذاریم، پس اول باید علم به کمال بودن او حتما باید باشد. هرچه ارزشمندتر در دیدگاه من باشه خب خیلی محبوبتر است. برای آدم اهل بخیه یک گرم ولی چقدر ارزشمنده، حب به او چقدره. حالا شما اگه فرض کن یه لیوان مثلا نمیدونم چی شیرموز بهش بدید با اون یک گرم، این کجا واقعا اون کجا، اما برایش ارزشی نداره، چون علم دارد اونی که میتونه ولی حالت او رو سرحالش بکنه، این بخیه مندی او رو درستش بکنه، نعشش بکنه، اونه. پس اول علم تعلق میگیره به کمال بودن یک شی و هرچه براش کاملتر باشه ولی حب به او بیشتر تعلق میگیره. امام رضوان الله علیه چند سال تو جماران بودن؟ چند بار از جماران رفتن بیرون؟ حضرت عباس شما یه هفته میتونی تو خونه باشی؟ یه هفته تکون نخور از تو خونه. دل آدم میپوسه. آخه یک سال بود، دو سال بود، سه سال بود، دلش نپوسید؟ یه جنگلی، یه کوهی، یه دریایی، مثلا تفریحی. جواب: خود امام نفسش و روحش به کمال رسیده. درخت کجا و کمال نفسانی خود امام کجا؟ هر موجودی که کامل تر است حب به او بیشتر تعلق میگیره. او چرا به دنبال درختی برود؟ شما چرا نمیرید دنبال کویر؟ چرا تو جنگل میرید؟ سری دارد، چون او رو کامل تر میدونی. خب پس هرچه که نفس یک شخص به کمال برسه با اوست، نیازی به جای دیگه نداره اصلا، خب به او تعلق میگیره. خب کاملترین موجود کیه در جهان هستی؟ خود خدا. پس خدا حب به ذاتش داره بی نهایت. لذا بوعلی سینا هم داره: خدا اعظم و مبتهج است، اعظم و عاشق است، عاشق تر از خود خدا نداریم، چون عشق و حب به کمال تعلق میگیره و هرچه کمال یک شی بیشتر باشد، این حب به ذاتی که خدای متعال داره. در مرحله بعد خدای متعال به چه چیزی حب داره؟ به موجودات میرسه. چرا به موجودات میرسه؟ من از شما سوال میکنم، اگه یه نفر به شما بگه آقا این چفیه مقام معظم رهبریه، خب چفیه که ریخته میره آدم میخره، چقدر برای ما ارزش داره؟ یادتون باشه همیشه حب به یک شی حب به آثارش میاره، همیشه اینه. فرض کنید خدایی نکرده پدرتون تو بیمارستان باشه، چقدر ناراحتید؟ خب خیلی پدرها تو بیمارستانن، چرا شما ناراحت نیستید؟ چون انسان خودش رو دوست داره، متعلقات و چیزایی که مربوط به خودش رو هم هست اونا رو دوست داره، با دیگران کاری نداره اصلا. حب به شی حب به آثار میاره. حالا اگه بالاتر کسی به شما بگه یه عبایی به شما بده، واقعا هم اینطور باشه، بگین عبا مخصوص از رودوش امام زمان سامول علی گرفته شده است و دارد به شما میدن، خب عبای پارچه است دیگه. حب به یک شی حب به چی میاره؟ آثار اون شی میاره. همیشه اینطوره. خدا خودش دوست داره، آثار ذاتش هم دوست داره. این مقدمه داشته باشید. هر اثری از خدا که کمالش بیشتره او محبوب تر است. بیایم تو عالم ماده، کدوم دسته از موجودات است که کمالش بیشتره؟ گوسفندی، گاوی، درختی، زمینی و انسانی. بینیم انسان. پس انسان محبوب ترین وجود است در عالم ماده برای خدای متعال. اصلا عالم ماده رو برای ما خلق کرده، یادتون باشه این میشه علت غایی و هدف خلقت خدا از عالم. عالم ماده برای من تو خلق کرده است. سخر الله لکم ما فی الارض جمیعا، خلق الله لکم، همه چی برای من توست. میگه حیوانات رو خلق کردیم دو دستن، لتأکلوها او لترکبوها، اشون استفاده کنید برای رکوب، برای سوار شدن، او لتأکلوها، بخوریدش، درست شد؟ خب همه چیز برای ما خلق شده، البته ما برای چه چیزی خلق شدیم؟ یه جای دیگه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اینو من گفتم برای یه نکته دیگه. کسی نگه آقا کرامت انسان در اسلام همون اومانیسم، همون انسان گراییه، همه چیز برای ما خلق شده دیگه. در اومانیسم همه چیز برای من هست، اما من دیگه برای کسی نیستم. نه الا ليعبدون. خب پس انسان محبوب ترین وجودی است که حج کمال بیشتر باشه، خب به او بیشتر تعلق میگیره. خدا پس مرحله اول حب به ذات داره، بیایم تو عالم ماده ملائکه کار نداشته باشیم. حالا تو عالم ماده حب به آثار کامل ترین اثر محبوب تره برای خدای متعال. خب حالا انسان، در میان انسان ها هر موجودی که کامل تر است محبوب تر است. گفتیم چون خدای متعال به ما حب داشت، بقیه رو برای ما خلق کرد. اگر انسان نبود زمین برای چی میخواست؟ بابا قرار انسان مادی خلق شود، جایگاه میخواست زمین براش درست کرد، هوا میخواست برای تنفس، انسان مادی هوا میخواست براش درست کرد، اکسیژن اینا رو درست کرد، احتیاج به آب داشت، دریاها و خورشید رو براش درست کرد، این نظام داشتن آب رو باران رو براش درستش کنه، احتیاج به غذا داشت، براش نبات درست کرد، گیاه درست کرد، حیوان درست کرد، احتیاج به سرپناه داشت، براش سنگ و کوه و این وسایلی که بشه از دلش سرپناه درست بکنه، همه چیز براش فراهم کرد. انسان چون قرار خلق بشود، اگه انسان قرار نبود خلق بشود اصلا عالم به وجود نمی اومد. خب در میان انسان ها گفتیم هر چی کامل تر است، در میان انسان ها کامل ترین وجود، وجود ائمه سلام الله علیهم اجمعین، بعد از پیغمبر خودمون، تو این الان کامل ترین وجود اینه. خب اگر انسان نبود عالم خلق نمی شد، اگر اون کامل ترین وجود هم اگر نمی بود، مثلا نه انسانی بود و نه عالمی، نه انسانی بود و نه عالمی. اینکه لولاک لما خلقت الافلاک، اینکه لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، سرشی نیست. امروز روز امام زمان صلی الله علیه است. اصلا جایگاه امام علیه السلام در نظام تکوین کجاست؟ این نظام تشریع دینمون رو مطرح میکنه، اما در نظام تکوین اصلا هدف خلقت است. اگر امام زمان صلی الله علیه نباشه، خب خدا برای چی؟ اصلا برای چی عالم خلق میگه؟ برای انسان ها. انسان قرار بود جا داشته باشه، زمین، هوا میخواست، اکسیژن، جو رو درست کرد براش و و و همه اینا که گفتم. از طرف دیگر در میان انسان ها کامل ترین وجود میشه محبوب تر، اون میشه هدف خلقت. اصلا وجود مقدس امام زمان سامان الله هدف خلقت است، هیچی دیگه نیست. و اگر امام زمان نباشه اصلا معنا نداره مقدمات، برای چی خلق بشه؟ اگر انسان نبود برای چی کره زمین وجود بیاد؟ خود خلق حکیم کار لغو انجام نمیده، محال است. پس اصلا اگر یک لحظه وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه نباشه، یک لحظه عالم به هم بخوره. برای چی مقالب رجعتیم؟ چون امام زمان شهید میشه، پس باید کامل ترین وجود داشته باشه. دوباره سید الشهدا اولین شخصی است که برمیگردد، بعدش ائمه، امامای دیگه، امام تا قیامت حتما باید کامل ترین وجود باشد، و الا حکیم کار لغو انجام نمیده، هدف خلقت اون وقت چه میشه؟ همیشه یادتون باشه اصلا جایگاه ائمه کجاست. خیلی از روایات از این دست با این تبیین معنا می شود. حب به ذات داره خدای متعال، بعدش حب به چی داره؟ حب به آثار ذات داره. آثار ذات یعنی مخلوقات، و هر مخلوقی که کامل تر باشه کما حب بهش بیشتر تعلق میگیره، و اون میشه نقطه اصلی، بقیه میشن مقدمه براش. لذا تو عالم ماده انسان نقطه اصلی است و بقیه مقدمن. در میان انسان ها هم کامل ترین وجود نقطه اصلی است، بقیه میشن مقدمه برای او. سید الشهدا سلام الله علیه نقطه اصلی بود، امام سجاد سلام الله علیه نقطه اصلی بود. هر عصری یک کامل ترین وجود، که یعنی البته کامل، از این حرفای بعضی رو نگیم کامل تر انسان، کامل انسان، کامل کی؟ ما مردم اصلا فقط ائمه داریم میگیم، نه از این حرفای قطبایی که بعضی جا مطرح میشه انسان کامل لازم، نه نه اونو میذارم، اونا گاهی اوقات بعضی خیلیش بازیه. مرادمون از انسان کامل یعنی امام زمان سلام الله علیه فقط، و ائمه که قبلش داشتیم مثلا، اینا میشن هدف خلقت. تا طبیعی اگر شما هدف نداشته باشی و فعل و انجام نمیدی، عالم به وجود نمی اومد اگر قرار نبود که ائمه سلام الله علیهم اجمعین به وجود بیایند، انبیا باشند. ولی وجهش چرا؟ چرا عالم ماده خلق شد؟ اگر انسان قرار نبود خلق بشه، حیوانات خلق میشدن، گیاهان خلق میشدن، کره زمین خلق میشد، برای چی خلق بشه؟ برای چی به وجود بیاد؟ انسان قرار خلق شد. اگر در میان انسان کاملترین وجود هم نبود، برای چی اینا خلق شدن؟ لذا لولا الحجه، اگر حجت نباشد کل عالم به هم میخوره تکوینن، نه یه چیزی روایتی مثلا اومده تشریعن، نه، مثل بیه اگر انسان نبود عالمی به وجود نمی اومد. اون لولاک نبودم سند روایت نمیدونم چی جوریه، اما درسته لولاک لما خلقت الافلاک اصلا. نتیجه اراده به معنای حب و خواستن در خدای متعال هست. این اراده، اراده ذاتی هم هست، اراده ذاتی در درون ذات خدای متعال هست. خدای متعال کل عالم رو میخواد، منتها این خواستن دو نوعه، یادمون باشه. خواستنها دو نوعه، دقت کنید. گاهی اوقات شما یک جنگل رو میخواید، اما خواستن شما در وجود جنگل هیچ دخالتی دارد یا ندارد؟ بله نداره. اما یه وقتی نه، شما فعل خودتو میخوای، میخوای و انجامش میدی، یعنی خواستن در خود فعل شما بله اثر دارد. میخوای یا دوست داری این کارو انجام بدی؟ اگر شما پس خواستنها دو نوع شد، یک غیر مؤثر در کار و فعل، حالا چه کار خودم کار دیگری، دو مؤثر در کار، مؤثر و سبب به وجود آمدن کار و فعل، فعل و کار. خواستن ها دو، شما یه جنگل رو میخواید، یه کور رو میخواید، خب خواستن شما که دخالت در وجود او نداره. اما یه وقتی کار خودتو میخواید، میخوای که دستتو حرکت بدی حرکت میدی، مثلا خواستن، میخوای که اراده کنی، اراده رو به وجود میاری. اگر مؤثر شد خواستنی که به این قسم، به چنین خواستنی میگن اختیار، یادتون باشه اختیار یعنی، و به اون کار میگن چی؟ فعلی که با اساس این به وجود میاد، پس این خواستن میشه اختیار، اون فعل میشه فعل، فعل و کار چی بنویسم؟ اختیاری. خدای متعال عالم رو میخواد به وجودش میاره، خواستنی که منجر به فعل میشود. پس خواستن ها دو قسمه، یه قسم مؤثر نیست، یه قسم مؤثر. اونی که مؤثر و سبب به وجود آمدن فعل و کاره، به چنین خواستنی میگن اختیار، میگه اختیار کرده به وجود اومد، خدا عالم رو از به اختیارش به وجود آورده. اختیاری جبری نیست که خدای متعال، کسی نیست که جبر رو بکنه بر خدای متعال، با اختیار خودش به وجود آورده. یعنی خواست، حب به این داشت، خواستی که منجر به ایجاد شد، منجر به فعل شد، منجر به کار شد، نه خواستنی که هیچ دخالتی نداشته باشه. خدا خودشو میخواد و کل ماسوی الله رو هم میخواد، درسته؟ کل ماسوی الله رو هم میخواد. ماسوی الله کیه؟ غیر خدا، کل آثارش، ما افعالمون و کل عالم. پس افعالمون هم مورد خواست خداست، مورد اختیار خداست، چون همه چیز معلول از چی دارد و ندارد، از کی دریافت میکنه؟ از علت. علت باید بخواهد، اختیار کنه. پس کل عالم فعل اختیاری خداست، کل عالم، کل عالم، من و شما و افعالمون و کل عالم فعل اختیاری خداست، منتها اونه که خدا میخواد هر چه کامل تر است محبوب تر است برای خدای متعال. نتیجه یک صفت ذاتی برای خدا همون اختیار مطلق است. بفرمایید همون اراده ذاتی که گفتم، اون خواستن مطلقه. چرا اختیار گفتیم بهش؟ این خواستن، گفتیم خواستنی است که منجر به عمل میشه، یا آقا من کارم اختیاریه. خب یه جنبندی داشته باشیم ببینیم چی شده تا اینجا. صفات رو تقسیم کردیم به صفت ذات و صفت فعل، یادتونه؟ صفت ذات معنا کردیم، صفت ذات هم سلبیش یه دونه مطرح کردیم، مرکب بودن رو نفیش کردیم، خدا ترکیب ندارد لذا سلب باید بشه. ثبوتی هم علم و قدرت و حیات و اراده، اراده هم منجر شد به اختیار مطلق اصلا. ما دیگه نمیخوایم صفات خدا رو بیشتر، نه صفات ذاتیشو نه صفات فعلیشو. خیلی جا داشت که بحثای مفصلی در باب صفات فعل مطرح بشه، بسیار بحثای جالب و شیرینی هم هست هستن. فقط یادتون باشه یک نکته آخر من عرض بکنم در این بخش، بعد انشالله ادامه بدیم کارو بحثا خودمون رو. ببینید خالق بودن صفت فعل یا صفت رازق بودن نمیدونم هرچی، اینا صفت فعل دیگه، اینا چجوری معنا میکنیم؟ ممکنه کسی یه جوری خالق بودن رو معنا بکنه که بشه صفت ذات؟ چجوری معنا بکنیم؟ مثلا بگیم مراد از خالق یعنی موجودی که قدرت بر خلق دارد. اگه اینجوری معنا کردی برمیگرده به قدرت، میشه صفت ذات، درسته؟ ببینید پس خالق بودن الان، ببینید من دو تا معنا براش می‌نویسم، می‌خوام بگم این نکته رو حتما توجه کنید. در مورد صفات فعل هیچ وقت نباید اینجوری معنا بکنید، اصلا غلطه. اون دیگه صفت فعل نیست، صفت ذاته. ببینید اگر من خالق رو گفتم یک، یه معنا اینه که موجودی که قدرت بر خدا خالقه، یعنی میتونه خلق کند. الان خلقی نداره اصلا، میتونه، قدرت بر خلق دارد. خب الان لازم نیست خلق داشته باشه، قدرت بر خلق داره، میشه صفت ذات. لازم نیست، گفتیم صفت فعل صفتی بود پای وجود موجود دیگه باید باشد، اینجوری که وجود موجود دیگه نمیخواد، قدرت بر خلق داره، میشه صفت ذات. صفت فعل نیست، این صفت ذات. اما یه وقتی چه چیزی چی بگیم بشه صفت فعل؟ چی بگیم؟ بله بفرمایید. اگه یادتون باشه گفتیم کار معنا بکنیم، کارم عین وجوده، یادتون دیگه عین وجود معلوله. اینجوری اگه معنا بکنیم، یعنی پای معلول پای دیگری و عین وجودش باشد، خب چی بگیم؟ خالق رو معنا بکنیم به دارای خلق. خلق هم یعنی مخلوق، دارای مخلوق. خلق هم شده مخلوق، همون کار انگار مثل کار معنا بشه، این میشه صفت. اینجا پایه این دارای شما، ببینید توجه توجه، دارای این ماژیک هستید. دارایی دیگه چی اینجا غیر از من و این؟ دارای این بودن عین وجودشه، دارای خلق و مخلوق، که همون این میشه صفت فعل، که در حقیقت عین چیه؟ عین وجود مخلوقه. پس رازق رو چی معنا میکنیم؟ در چه صورت صفت ذات میشه؟ در چه صورتی صفت فعل میشه؟ بله؟ اگه بگیم که موجودی که قدرت بر روزی دادن دارد، میشه قدرت داره، صفت ذاته، درست باید معنا بشه، این صفت فعل نیست. اما گفتیم یعنی دارای رزق، دارای مرزوق، دارا بودن یعنی این چیزی نیست اصلا غیر از این و اون دیگه. دارا بودن که ذهن داره انتظام میکنه، همون اگه معنا کردیم به کار روزی دادن، کار روزی دادن که میشه عین وجوده. عین وجود چی میشه؟ کار عین وجود چی بود یادتونه؟ معلول. کار روزی دادن میشه عین وجود مرزوق. کار خلق کردن میشه عین این میشه صفت فعل. یادتون باشه میتونیم دارایی رو اینجوری هم معنا بکنیم، کار خلق کردن که مساوی با مخلوق است، کار روزی دادن که مساوی با مرزوق است. کار عین وجود معلول بود اگه یادتون باشه، صفت فعل اینه. درست باید باز تاکید میکنم در تمام صفات فعل حالت صفت فعل بودن معنا بکنیم. خب یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، باز اینجا صفت فعله، حالا تغییر در خدا صفت ذات نیست. چجوری معنا میکنید؟ خواستن یک شی که عین وجود اون شی باشد، یه جوری معنا بکنید که عین وجود معلول بشه، مثل کار که عین وجود معلوله. بگذاریم. خب این پرونده صفات رو من میخوام ببندم. آخرش یه دونه اشکالی از قبل مونده بود اینجا که انشالله در ساعت بعد مطرح بکنیم، در جلسه بعد بعد از استراحت. و اون اشکالی این است که اگه گفتید خدا اختیار مطلق داره، هم ما رو اختیار کرده و خواسته به وجود میاره و هم افعال ما رو، پس ما چه کاریم؟ اون عین الربطی اینا میشه منجر به جبر. به علاوه علم خدای متعال، خدا از ازل میداند که من الان میخواستم دستم حرکت بدم یا نمیدانست. اگه نمیدونست که میشه چی؟ نقص، محدودیت. خدا نیست، میدونست؟ میگیم بله. خب علم خدا هیچ وقت خرابم میشه؟ جهل میشه؟ خب بس حتما باید دست تکون بدی، حتما باید دست تکون بدی، نمیشه که. دو اشکال دقت کنید. پس از یه طرف همه چیز اختیار شده خدای متعال است، اختیار مطلق. خب پس ما چه کاریم؟ جبر. از یه طرف دیگه علم خدای متعال، خب خدا از ازل میدانست الان من میخوام بلند شم، خدا از ازل میدانست من بلند میشم این لحظه یا نمیدانست؟ دو فرض که بیشتر نداره که. اگر نمیدانست خب هیچ، خدا نیست، جهل است. اگر میدانست خب علم خدا مگه خرابم میشه؟ علم خدا مگه جهلم میشه؟ هر چی خدا خواست همون باید، هر چی علم داره همون باید بشه. علم خدا تخلف نداره، 100% متواضع است. پس من باید بلند میشدم. میکنم یه صلوات بفرستم. اللهم صل علی محمد.